أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بدان دائما على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس خارج فقه هست با محوریت تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، کتاب الاطعمة والاشربه، روز دوشنبه 17/6/99، درس دوم. المسألة الاولى: لا یوکل من حیوان البحر الا سمک و تیر فی الجمله و یحرم غیرهما من انواع حیوانه حتی ما یوکل مثله فی البلده علل اقوا. می فرمایند که از حیوان دریایی فقط ماهی خورده میشه، یعنی حلاله، و همچنین پرنده، یعنی پرنده آبی مثل مرغابی مثلا. البته تعبیر فی الجمله داره. فی الجمله یعنی مثلا هر ماهی رو که نمیخورن، ماهی فرسدار فی الجمله میشه به نحو موجبه جزئیه. یعنی اجمالا میخوایم بگیم که بعضی از انواع ماهی اینا حلاله، وقت بعدن بحث میشه اونایی که دارای پولک و فرس باشه. همچنین حیوانات دیگر غیر از ماهی، غیر از ماهی مثلا پرنده، حالا فعلا مسلمش پرنده، اونم نه هر پرنده آبی. یک پرنده آبی که مسلمه مثل مرغابی که دیگه معروفه، حیاتش به چیه؟ به آبه. اینم اشکال نداره، از جمله حیوانات دریایی حلال میشه. پس دو مورد رو فعلا میفرماید، یکی ماهی فلس دار، یکی هم بعضی از پرندگان آبی. وقت طبیعتا غیر از این دو مورد از انواع حیوان میشه و چی؟ حرام میشه. و حرام حتی اونی که میفرماید در خشکی حلاله، علل اقوا در آب حرامه. مثلا فرض کنید یه اسب آبی. خب که اسب آبی در خشکی چیه؟ حلاله، منتها خب بگیم گوشتش مکروهه. ولی اگه آبی شد، نه، دلیل بر استثناء نیست که بگیم حلاله، که البته بحثش بعدن مفصلا مطرح میشه. اونی که فعلا مسلمه ماهی فرسدار و بعضی از پرندگان آبی، اما حیوانات دیگر بحث میشه. عبارتی مرحوم محقق دارن در شرایع، ایشون میفرماید که ولا یوکل منه الا ما کان سمکن له فرسو. لا یوکل منه یعنی خورده نمیشه بعد از این حیوان دریایی. منهو یعنی حیوان دریایی، چون اینا دارای حیاتن اطلاق حیوان برش میشه، مگر اونی که سمک باشه. البته سمکن لهو فلسون قید میزنه اون ماهی دارای پولک و فلس، به عرفن بگن که پولک داره. در نتیجه لا یوکل السلحفات و زفاده ولا شیء من حیوان البحره که کلبهی و خنزیرهی. بنابراین خورده نمیشه سلحفات. سلحفات یعنی سنگ پشت، که خب سنگ پشت مشاهده کردید اینا تو آب زندگی میکنه، بیرونم هستن، اینا جز محرماته. یکم زفاده که همون سوسمار باشه، اونم حرامه. خب و عد به حضور انبرتون که مثل کلب کلب خب در خشکی حرامه، در آبم حرامه، خنزیر همینجور. اینا حالا مشترکاته. بعد چیزا هست که نه، در خشکی حلاله، در آب چیه؟ حرامه. تا بعد از این که در شرایع بحثو مطرح میکنه، جلد سوم صفحه 169 قسم اول از اتمه و اشربه، در قسم ثالث میفرماید که من الاطعمت و الاشربت فی الطیر و الحرام منه اصنافون. حرام از این مثلا طیر یا حیوان در آب اصنافی هستن. اینا هم دقت کنیم ما. حالا البته اینجا دیگه تعبیر آب و خشکی مطرح نیست، اینجا کلی بحث میکنه. میفرماد که اول ماکان لهو مخلاب، او پرندهی که مخلب داره، چنگال داره. چنگال نه مثل مرغه، او معمولیه، چنگاله شکاری داره که قوی هستش. و یعدو بهی علی طیر، یعدو یعنی تجاوز میکنه، تعدی میکنه به واسه مخلبش بر پرنده. مثل چی؟ مثل بازی، باز شکاری، صقر که اینو باز شکاری هست، شاهین، اینا لاشخارند. اینا چه بسا پرندگان دیگر رو شکار میکنن، به اونا حمله میکنن. اینا طیرن ولی چون مخلب دارن چی هن؟ حرام. بعد وارد مسئله غراب میشن. البته اینا مربوط به خشکی میشه، حالا دریایش هم همینجوره. غراب میگه درش دو روایت هست، یعنی دو دسته روایت داریم راجع به غراب. یه دسته اینه که گفته شده ابقع، یعنی کلاغ سیاه‌سفید. کلاغ سیاه‌سفید زیاد دیده میشه، ما اصطلاحا تو محلمون بهش میگیم جارجارک. دوم بزرگی داره، هی دومش رو حرکت میده و این پراش هم نگاه کنی سفید و سیاهه. این بدترین کلاغ است و حرامترین کلاغه. دومین کلاغی که حرامه و الکبیر و لذی یز کن الجبال، کلاغه خیلی بزرگ سیاهی که معمولا تو کوه سونا تو بیابونا زندگی میکنن و بر میگردن میان تو بستانها تو خونه ها مثلا اونجا یه چیزی ببرن. و یهل و زاغ، البته زاغ حلاله. زاغ چیه؟ زاغ غراب زرعه، یکم قداف. ببینید زاغ دو قسم داریم، یه قسمشو بهش میگن غراب زراعت، تو زراعت ها معمولا میرند و دانه و حسه و اینا پیدا میکنن میخورن. یه قسمش هم غدافه، غداف کوچکتر از غراب زرعه. کلاغ زراعت یه خود بزرگتره، غداف یه خود کوچکتر از اونه. وقت یمیل و علل قبره، قبره یعنی به خاکی میزنه، رنگش متمایل به خاکیه، سیاه تیره نیست. خب پس تا اینجا چی گفتن؟ گفتن در مورد غراب ما دو روایت داریم، یعنی دو دسته روایت هستش. یه دسته روایت مثلا اطلاقش اینه که هر کلاغی حرامه، یه دسته اطلاقش اینه که هر کلاغی حلاله، البته به اطلاقه. و این بحث قیل رو مطرح میکنه مرحوم محقق در شرایع و این قائل تفصیل داره. میگه اگر او کلاغ سیاه‌سفید بود که بشیم ابقع، قطعا حرامه. او کلاغ بزرگ سیاهی که تو کوهستونا زندگی میکنه، گاهی به باغ و بستان میاد، اینم حرامه. میموند غراب زره که این دو قسمه به حلاله. یکیش همین به اصطلاح غراب زر بهش میگن زاق، ببخشید زاق دو قسم میشه، یه قسمش غراب زراعته، یه قسمش هم غدافه. خب عرض ما اینه که آقای محقق برای حیوان بحری یعنی حیوان دریایی ایشون مثال میزنه برای لایو کل به کلب و خنزیر. خب کلب و خنزیر معلومه دیگه، تو خشکی باشه تو آب باشه، این حیوان دریای خشکیش فرق نمی کنه. و آقای محقق دیگه متعدد طیر بحری نشده که حالا پرنده آبی چجور میشه. ملاحظه کردید عبارت رو؟ در عبارت اینجور داشت دیگه، میگفت که مالا یوکل از حیوان مثل کلب و خنزیر، تموم شد دریایی. اما دیگه پرنده رو نگو. خب طبیعتاً پرنده هم که ما عرض کردیم، پرنده هایی که تو آبم هستن اینا دو قسمن، بعضیشون حلالن بعضیشون حرام. در حیوان بعدی که تو خشکی زندگی میکنه، ملاحظه فرمودید ایشون گفت که در رابطه با غراب، یعنی پرنده در خشکی در رابطه با غراب، ما دو دسته روایت، دو طایفه روایت داریم. از بعضی از این روایات استفاده میشه حرمت مطلقا، یعنی هر چهار قسم این کلاغی که ما گفتیم حرام، و از بعضیش هم استفاده میشه مثلا حلیت، بعضیش هم خوب تفصیل داره. حالا البته دو طایفه بگیم، بگیم حرمت مطلقا تفصیل، مثلا دو طایفه رو اینجور حساب بکنیم، نه اینکه بگیم مطلقا حرام. یه طایفه اطلاقش ظاهرش اینه که مطلقا حرام است این چهار قسم، یه طایفه روایات طایفه تفصیله، میگه دو قسم از این کلاغا حرامن، دو قسم چیه؟ حلاله. که او دو قسم حرام رو گفتیم، همون کلاغ سیاه سفید ابقع و کلاغ بزرگی که تو کوه سونا زندگی میکنه. اما غراب زراعت، غدا، اینا در واقع چیان؟ حلال. حالا در اینجا مرحوم صاحب جواهر در رابطه با این عبارتی که شرایع داشتند، تعبیرشون اینه ولا یوکل منه، یعنی حیوان بحر، الا ما کان سمکا. خب یه عبارت شرایع بود، اونی که سمکه دریایی هست این حلاله، این رو اضافه میکنه. او طیرن، عرض کردیم آقای محقق از طیر صحبت نکرد دیگه، فقط چی رو گفت؟ ماهی فرستار رو گفت حلاله، اما طیر رو نگفت. خب طیر آبی، مرغابی چی میشه؟ اینم حلاله. لذا صاحب جواهر اینم اضافه میکنه و اضافهش هم به جاست. بعدم صاحب جواهر ادعا میکنه که بلا خلاف اجده بیننا فیه، ما خلافی در این معنا نمیابیم. البته این فیه به هر دو میخوره، یعنی هم سمک فرستاد هم بعضی از طیور و پرندگان آبی. و بعد میفرماید که این اجماعی که ما گفتیم اینجا، عده هم به این اجماع اعتراف دارن، مثلا شهید ثانی در مسالک جلد 12 صفحه 10، بلکه از خلاف شیخ طوسی جلد 6 صفحه 29 و تا 31 این اعتراف رو دارن که مسئله اجماعیست. قنیه ابن زهره این اعتراف رو دارن که سمک فرستاد حلاله. اضافه کنید بعضی از طیور مثل مرغابی، و همچنین سرائر ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه، قنیه صفحه 397 و 98 بحث و مطرح میکنه. ابن ادریس در سرائر در جلد سوم صفحه 99 این بحث ادعای اجماع رو داره. معتبر که خود محقق باشه در جلد دوم صفحه 84 ادعای اجماع میکنه نسبت به همین ماهی فرستار و بعضی از پرندگان آبی. و شهید در ذکرا در بحث ساتر بر لباس نماز جلد سوم صفحه 36 بحث و مطرح میکنه. مرحوم محقق کرکی کتابی داره به نام آثار کرکی که فواید شرایع اونجا بحث میشه، باز ادعای اجماع داره. بزرگواران میبینی که همه ادعای اجماع داره. صاحب جواهر بعد از اینکه این اجماعات رو از این بزرگواران نقل میکنه، میفرماید و هو الحجه، این اجماع برای ما حجته، بعد تبینهی علا وچن یمکن و دعوا تحصیلهی. بعد از اینکه اجماع روشنه به بچه هم هست که میشدن تحصیلش کنی، یعنی نفرمایید که اجماع اجماع منقوله یا به خبر واحده به درد ما نمیخوره، میگه نه این راهش مشخصه و در کتب اگه ما فحص کنیم خودمون جستجو کنیم یه از حالت منقول میشه محصل و میشه ادعا بکنی که اجماع محصل. بله بعضی وسوسه کردن در این اجماعی بودن، در این اجماعی بودن که البته کلام رو من بررسی کردم، این بعض قاعدتا باید مرحوم محقق کرکی باشه در مجموع فائدت و البرهان جلد 11 صفحه 187، ولی خیلی معلوم نیست که ایشون مخالفت داشته باشه، خصوصا نسبت به ماهی فرسدار، اونجا ظاهرش اجماعه. احتمالا این بحث راجع به همون پرندگان آبیست که بعضا نسبت به اونا هم ادعای اجماع شد. بله خب عبارتی که آقای محقق ثانی دارن در مجموع فائدت و البرهان، محقق بله عرض می شود که کرکی، ایشون در مجموع فائدت و البرهان محقق اردبیلی میشه، اشتباه نکنم، بله محقق اردبیلی نه کرکی. ایشون عبارتشون اینه، بفرماد که قدوی اجماع المسلمین علا حل سمک لذی فیه فرس، میگه ادعا شده اجماع مسلمین، خب مسلمین یعنی شیعه و سنی، بر حلال بودن سمکی که دارای فرسه و اجماع اصحاب علا تحریم مالیس به صورت سمک من سایر حیوان البحره. ای و اجماع یعنی ادعیه، ادعا شده باز اجماع اصحاب بر حرام بودن اون چیزی که به صورت سمک یعنی ماهی نیست، یعنی اصلا ماهی نیست، از سایر حیوانات دریایی. بعد وقت میگه و هو غیر ظاهره، این و هو غیر ظاهرن رو بنده به اجماع دوم زدم، یعنی میگه ادعای اجماع شده از اصحاب بر حرام بودن ما لیس به صورت سمک من سایر حیوانات بحره، که مثلا سایر حیوانات دریایی اینا کلن حرام باشه، آخه اجماع اصحاب علا تحریم دیگه. و این غیر ظاهره، غیر ظاهره ظاهرن میخواد بگه که معنا نداره ما بگیم هر پرنده آبی حرامه ادعای اجماع هم بکنیم. بله غیر ماهی اتفاقا اونم درش اختلافه، اونی که مسلم حلاله محقق کرکی میخواد بگه ماهی فرس داره، اما ادعای اجماع بکنی که ماهی که دارای فرس نیست ادعای اجماع، یا ادعا بکنی هر پرنده آبی حرامه، این فیه تعملون. پس اجماع و نسبت به ماهی فرسداریشون قبول میکنه، اما نسبت به این که بگه اجماع داریم بر حرمت هر ماهی که فرس نداشت، یا اجماع داریم بر هر پرنده آبی که حرام باشه، نه. چه بسا بعضی پرندگان آبی هم اینا حلالن، اجماع بر حرمت نی. یا حتی نسبت به ماهی های دیگر میگه اونا درش اختلافه، ازا نمیتونیم بگیم که نسبت به ما سوای ماهی فرسدار هر پرندهی هر ماهی بل اجماع حرامه. یه حرف به اسلام مقدسه اردبیلی سر مجموع فائده، لذا میگه که ای وحوه زدیم به اجماع دوم، ای اجماع اصحاب بر تحریم ما لیسه، میگه نه ای اجماع بر حرمت روشنی برا ما معلومی اجماع باشه. و سیجی و اختلاف هم ببینید فی سمک، لذا اختلاف فقه ها میاد در سمکی که لا فلسله، یعنی اون رو اختلاف دارن، نه ای که اجماع بر حرمت دارن، مثل جری، یعنی ماهی، مارماهی، زمار، بله. و نقل عن الاکثر از تحریم و مطلقا، ببینه اکثر، بله اکثر گفتن مطلقا حرامه، ولی یه اقلی میمونه دیگه، اقل که بمونه مسئله مخالف پیدا میکنه، پس دیگه اجماعی چیه؟ نمیشه. مجموع الفائدت و البرهان مال مقدس اردبیلی، کتاب اتمه در حال اختیار، جلد 11 صفحه 187. خب شهید رضوان الله تعالی علیه در لمعه عبارتی داره، او عبارت هم خوبه، فرماد که حرام است از طیر ما لهو مخلاق. بله، پرندهی که مخلب داره دیگه فرق نمیکنه تو خشکی باشه یا تو آب باشه، مثل بازی، باز شکاری، عقاب، صقر، شاهین و الغراب الکبیر، همین غراب کبیری که گفتیم الاسود الذی یسکن الجبال و الخربان، تو خرابا زندگی میکنه، تو کوها زندگی میکنه، و یاکل الجیف، اصلا کار جیف خاریه، مردار خاره. بعد میگن که اول اول ابقه، ول ابقه به باب بخونیم این پرانتزه. پس دومین کلاقی که حرامه کلاق ابقه، ابقه یعنی مشتمل بر بیاض و سواده، مثل ابلق در حیوان. ابلق در حیوان مثلا گاو میبینی سیاه و سفیده، بعضی گوسفندا سیاه و سفیدن، این کلاقای سیاه و سفیدم که ما میگیم کلاق جارک یا همین به اصطلاح دوم بلندی داره، اینا حرامه. بعد شهید داره و یهل و قراب و زرعه. ببینید قراب زراعت حلاله که المعروف به زاق، بهش میگن زاق. البته اهلیت رو به مشهور نسبت میده چون یه عده مخالف داره، مشهور گفتن که اینجور کلاق حلاله. و کزل قداف و هو اصغر منه الا القبرت ماهو، قداف کوچکتر از غراب زرعه که میزنه به اون خاکی، یعنی خاکی رنگه، یعنی یمیل و یسیرن و یورف و بر رمادی. آخر رماد که میگیم همون خاکستر رنگ دیگه، یعنی بینابینه، یه حالت اینجوری داره خاکی رنگ. خب و قال شهید و ثانی، این عبارت مال شهید اول بود. پس شهید اول به ما چی داد؟ گفت او پرندهی که مخلب داره، یعنی پرنده شکاری حرام. بعد به مناسبت کلاغ و گفت قراب کبیر که اینم معمولا جیف خاره، اینم حرامه، ابقه هم حرامه. میمانه به اصطلاح چی؟ اون کلاغ زراعت. که کلاق زراعت هم البته زاغ بهش میگن یا قدا، اینا رو فرمود حلال. شهید ثانی در شرین عبارت توضیحی داره و این قول به هلیت رو به مشهور نسبت میده، میگه که فعل مشهور. وقتی طرف میگه فعل مشهور، چون دلیل صریحی پیدا نمیکنه، نسبت میده به مشهور، میگه فعل مشهور اینجوره. چون اگه دلیل بود، روایت بود، خب چیه؟ ذکر میکردن. و تو توضیح عبارت شهید اول تعبیر فعل مشهور داشت. دلیل صریحی که اختصاص بدن این مورد رو به ذکر مثلا نیستش، بلکه اخباری که وجود داره اینا مطلقا میگه حرام مثلا، خب این ظاهرش حرمته، وقت دلیل بر هدیت نیست. نسبت دو قسم از این کلا میگه همون مسئله شهره. مثلا ببینید دلیلی که مطلقا میگه حرامه مثل چی؟ مثل صحیحه علی ابن جعفر ان اخیه آقا موسی ابن جعفر انه قال، حضرت چی فرمود؟ لا یحل شیء من الغربان ولا غیره و هو، بله شهید میگه نسون او مطلقون فل اباحه. خب ببینید لا یحل شیء من الغربان ولا غیره. خب لا یحل شیء من الغربان یعنی چه؟ یعنی هیچ چیز از غربان، غربان جمع همون غرابه، از کلاغها حلال نیستن. ای لا شیعون من الغربانه یعنی هیچی دیگه، چیزی تشت نمیمونه، ظاهرش حرمته. بعد روایت زراره رو داریم، من احده ما انه قال کل الغرابه لیس به حرام انما الحرام ما حرم الله فی کتابه. او روایت بعدی میگه که نه، کل الغراب لیس به حرامه. این روایت اولی هم گفت لا یحل شیء من الغربان ولا غیرهی. لا غیرهی یعنی مثلا ما این بحثمون راجع به غربانه، اما غیر غربان رو نمیگه. وقت روایت بعدی دوباره داره که کل الغراب لیس به حرام انما الحرام ما حرم الله فی کتابه. خب اینجا چه کار کنیم؟ دقت فرمودید؟ پس روایات شد دو دسته، یه دسته میگه کلاغ حرامه، یه دسته میگه کلاغ چیه؟ حلاله. آقای شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این دو دسته روایت رو اشاره میکنه و بیان میکنه، میگه لیس فی الباب حدیث صحیح غیر ما دل علی تحریم، یعنی حدیث صحیح دال بر حلیت پیدا نمی کنیم مگر اونی که اول خوندیم، صحیح علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر. این دلیل بود بر چی؟ دلیل بود بر تحریم. اما روایت صریحی که بیاد بگه که حلاله، اینم که گفت کل غراب لیس به حرام، یعنی میخواست بگه همش حرام نی، بعضیش ممکنه حلال باشه ولی کدوم چجور صراحت نداره و روشن نی. فل قولو بهی متعین، قولو بهی یعنی قول به تحریم، متعینه ولعل المخصص استند الى مفهوم حدیث یحیی. پس ببینید شهید ثانی گرایش داره به حرمت، میخواد بگه تمام اقسام کلاغ اینا حرامه. پس قول به تحریم میشه متعین، این مخصص یعنی اون کسی که تخصیص میزند حرام را به دو قسم و دو قسمشو میگه حلاله و میگه حرام فقط همون غراب کبیر است و همون ابغم، مخصص یعنی قائل به مختص بودن حرمت به بعض اقسام، ای چه بسا استناد کرده به مفهوم حدیث یحیی. یحیی حالا حدیث عرض میکنیم که این ابی یحیای واسطی هست که البته مدح و ذمی در بارش نرسیده و ایشون از اصحاب امام رضا میشه تو طبقه ششم و ایشون یه روایتی داره که جامع الروات هم در جلد دوم صفحه 425 میگه لم یرد فیه مدح بلا ذم، یه همچه حالتی داره. وقت ایشون میگه که سؤال رضا، یا خودش از امام رضا سؤال میکنه، عن الغراب، غراب ابقه، از غراب ابقه سؤال کرد. خب گفتیم ابقه کدومه؟ سیاه‌سفیده. دقت کنید، گفت ابقه چه حکمی داره؟ اینجا دقت بشه. و قال لا یوکر، گفت خورده چیه؟ نمیشه. خیلی این مخصص که ما گفتیم که ان طرف میگه طرف از امام رضا علیه السلام راجع به کلاغ ابقه سوال میکنه. خب ببینید ما توی جمله یه غراب داریم یا ابقه داریم، دقت میفرمایید؟ اگر بگیم که کلمه ابقه، خب ابقه صفته یعنی سیاه‌سفید، خب این مفهوم داره، یعنی اگه سیاه‌سفید نبود چیه؟ حلاله. آخه امام گفت لا یوکل کدام ابقه. اگر مقائل به مفهوم وصف بشیم میگیم ابقه وصفه و ابقه مقابل چیه؟ غیر ابقه، یعنی کلاغی که یه دست باشه، ابقه نباشه مفهومش اینه که این حلاله. خب اینجا ممکنه کسی بگه پس اون غراب کبیر سیاهی که در کوهستان ها زندگی میکنه اون چی میشه؟ اگه بخوایم به این مفهوم تمسک کنیم، پس اولا این مفهوم که مفهوم وصف در اصول مسلمی که مفهوم وصف حجت باشه، ثانیا این یه مورد رو نمیگیره که عبارت باشه از همون کلاغ سیاهی که در کوهستان زندگی میکنه و احتمال داره طرف تمسک کرده به این غراب، یعنی وقتی که آخه طرف اومد گفت که غراب در روایت داشت غراب ابغه مثلا حرامه، خب غراب ابغه وقت این اون کلاقی که نه غراب ابغه نباشه، مثلا چی باشه؟ قداف باشه یا زاغ باشه، تعبیر زاغ، تعبیر چی؟ قداف. خب زاغ و قداف که دیگه مثلا غراب بش نگیم. وقتی که این کلمه یه به اصطلاح غراب به کار رفته بگیم غراب شامل زاغ و قداف مثلا نمیشه. اینجا تمسک به اسم شده نه تمسک به وصف یه همچه جوری، و هر دوی اینا خب چیه؟ ضعیفه. این تمسک به اسم بکنی، مفهوم گیری از اسم بکنی، بگه گفتم حسن منظورم حسین نیست، گفتم مثلا غراب منظورم زاغ نیست، منظورم قداف نیست، یا مثلا گفتم ابغه منظورم سایر اسام کلاغ نیست، این آقایی که آمده حرمت به اختصاص داده به غیر از این دو مورد، دلیلش عمدتاً یک روایتی است که سندی ضعیفه و از اون طرف شایدم استدلالش به جهت مفهوم وصف یا اسمه، که مفهوم وصف و اسمم در اصول مسلم نیست که حجت باشه. پس بنابراین شهید ثانی متمایل به چیه؟ به حرمته، میخواد هدیت رو چیه؟ قبول نکنه، چون عرض کردم شهید اولی جور داشت یهرم من الطیر ما له مخلابون، بعد گفت والغراب الکبیر ابل ابغا، این دو تا رو شهید اول گفت که حرامه، اما تو توضیح شهید ثانی میخواد قبول نکنه آنچه رو شهید اول گفته که حرام فقط غراب کبیر است و ابغا، میخواد بگه دو قسم دیگه هم مثلا چیه؟ حرامه، چون دلیل هدیت ضعیفه. و السلام علیکم. حالا بعدم برسیم ببینیم چه باید بگیم. البته حضرت امام رحمت الله تعالی علیه بعدن خواهد آمد و اون ایشونم قبول داره که دو قسمش حلاله، ولی اون دو قسمی که کبیر باشد و همین ابغا باشه حرامه. اللهم صل علی محمد و آله.